بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه در تحقیق معنای سر اختیار در افعال عباد، بزرگوار علی الله مقام، بعد از ذکر مقدمات در این مبحث شریف که از جمله مباحث مشکل هست برای غیر اهلش و برای کسی که محل عنایت امام علیه السلام واقع بشه مبحث آسانی هست، فرمودن که قبل از فهم این مبحث و فهم این مسئله بایستی که شخص اعتقادات خودش را تصحیح کنه. اول اخذ و ثبات بر اعتقاد صحیح و بعد در این جهت هست که شخص در فهم این مسئله بر بیاد. اعتقاد صحیح را فرمودن که بایستی شخص معتقد باشه بنابر اعتقاد شیعه، بنابر عقیده مسلم اهل بیت علیهم السلام که تعلیم شیعه کردن، بایستی شخص معتقد باشه که خدای متعال جبر و تفویض در فعل الهی راه نداره، نه مجبور میکنه عباد را که مظلوم واقع بشن و نه فعلش را تفویض میکنه به عباد که شرک لازم بیاد. و عقیده صحیح و اعتقاد حق این هست که خدای متعال عباد را در افعال خودشون بنابر اختیار تکلیف میکشه و بنابر اختیار هست که مورد ثواب الهی یا عقاب الهی واقع میشن. جب و تفیزی اینجا راه نداره. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در فهم مسئله شدن. قبلا هم اشاره فرمودن به این مطلب و در ادامه بیان هم مجدد اشاره فرمودن و عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه را هم برای تأکید بیشتر عرض کردیم. در اینجا در فهم این مسئله، اشخاص در فهم این مسئله، روش بزرگان علی الله مقامه هم بر اشخاص به این طور و به این صورت هست که مفردات مسئله را بیان میکنن، مفردات مسئله را القا میکنن و بیان میکنن. به واسطه این مفردات شخص میتوانه جبر را و تفویض را نفی کنه، موفق میشه بر نفی جبر و تفویض و شکوک و شبهاتی که در اینجا وارد میشه. به واسطه این اصول کلیه شخص میتوانه این شکوک را و شبهات را نفی کنه و برطرف کنه و این خودش بزرگترین توفیقات هست. در ادامه فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه و این بزرگوار هم اشاره فرمودن که اگر که محل عنایت خاص امام علیه السلام شخص واقع بشه، موفق میشه بر نتیجه گیری از این اصولی که در اینجا بیان میشه، اصولی که اهل بیت علیهم السلام در این مسئله القا فرمودن. از جمله اصولی که و مفرداتی که بزرگوار علی الله مقام در این فصل شریف بیان فرمودن، یکی تعریف وجود بود و ماهیت. تعریف وجود و ماهیت را که معناش را از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام تحقیق کردیم، ماهیت یعنی اکتساب از عالم دانی، تعلقات به عالم دانی، و وجود هم یعنی قابلیت برای اتصاف به صفات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. و هر شخصی این دو جهت را داره، دو جهت که هم میتوانه شخصی باشه که نورانی بشه، در جهت نور حرکت کنه، این اختیار را داره، و هم میتوانه شخص ظلمانی بشه، در جهت ظلمت حرکت کنه. پس در اینجا کلیت مسئله اختیار ثابت میشه. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در تفاصیل و جزئیات این مسئله شدن، که تفاصیل این مسئله و جزئیات این مسئله خیلی متعدد و خیلی عمیق هست، و در اینجا اصول را بزرگوار علالله مقام بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام القا فرمودن، از جمله انشعاباتی که شعبی که فروعاتی که در این مسئله وارد میشه و اینجا بیان فرمودن این هست که هر شخصی در طول و در مسیر زندگانی خودش، در این مسیر زندگانی اسبابی برای او مهیا میشه، فراهم میشه، که به حسب ظاهر این اسباب تأثیر گذار هست در سرنوشت این شخص. اگر شخصی اهل نجات شده به واسطه این اسبابی بوده که در مسیر زندگیش واقع شده، تأثیر داشته، تأثیر گذار بوده، و اگر هم که شخص اهل عذاب شده و اهل هلاک شده، میبینیم که به واسطه اسبابی هست که در مسیر زندگی او تأثیر گذار بوده و سرنوشت او را و خاتمه امر او را به شر منتهی کرده، تأثیر گذار بوده این اشخاص، این اسباب در مسیر زندگی این شخص. در اینجا یک نوع بوی جبر به مشام شخص ظاهربین میرسه، شخصی که به ظواهر امور نگاه میکنه و غافل هست از اصول حکمت، غافل هست از سنت الهیه، غافل هست از اون مبانی که اهل بیت علیهم السلام تعلیم فرمودن. به حسب ظاهر که نگاه میکنه، یک نوع بوی جبر به مشامش میرسه، به خصوص در این آخر الزمان، به خصوص در این آخر الزمان که این مسئله خیلی نمود و شهود و ظهور بیشتر پیدا کرده. در این آخر الزمان این مسئله خیلی نمود بیشتر، بروز بیشتر پیدا کرده، و خیلی اشخاص هستن، اشخاصی که عقیده های سست دارن و در دین و مذهبشون دلیلی و برهانی کسب نکردن، در اینجا به خصوص در بحث قیاس هایی که می کنن امرشون منجر به کفر میشه، اصلا کفر میگن و خلاف حق را بیان می کنن، چون که در دینشون بر دلیل و برهان حرکت نکردن، اعتنایی به دین و مذهب نداشتن. از جمله مسائل و مباحثی هست که بزرگوار علالله مقام مطرح فرمودن، و انشاءالله به واسطه این اصولی که کسب می کنیم یاد میگیریم، اقلش این هست که اینجا یاد میگیریم، بتوانیم جر و تفیض را در اینجا نفیش کنیم، یعنی این اسبابی که خدای متعال در مسیر زندگی این شخص مقدر فرموده، بفهمیم که اختیار را از شخص سلب نکرده و اینجا این شخص مظلوم مورد ظلم واقع نشده، اینجا این شخص مورد ظلم واقع نشده، از طرفی هم خدای متعال فعلش را و اراده خودش را تفویض به خلق نفرموده. این اقل انشاءالله تعالی به توفیق امام صلوات الله علیه اقل بهرمندی هست، انشاءالله اقل اخذ علمی هست که در اینجا انشاءالله تعلیم میگیریم. اصولی که در این مبحث بزرگوار علالله مقام القا فرمودن، اگر که بخوام یک جنبندی خیلی مختصر داشته باشیم از احادیثی که بزرگوار علالله مقام بیان فرمودن و مطالبی که مرحوم آقای همدانی علالله مقام تفصیل فرمودن، جنبندی این هست که خلقت الهیه، اول این را باید بدانیم که خلقت الهیه و مشیت الهیه به دو قسم منقسم میشه، به دو قسم تقسیم میشه و این را بایستی برش آشناییت داشته باشیم، به خصوص در این مسئله. یک نوع مشیت، مشیت شرعیه هست و یک نوع مشیت، مشیت کونیه هست. مشیت شرعیه و مشیت کونیه. مشیت شرعیه و کونیه در اینجا که بزرگوار علالله مقام بیان فرمودن معانی مختلف داره در جاهای مختلف. مشیت شرعیه و مشیت کونیه معانی متفاوت داره، بستگی به اونجا، به اون موضع داره که منظورشون از مشیت شرعیه و کونیه چه هست. در اینجا منظورشون از مشیت شرعیه و مشیت کونیه همون مشیت حتم و مشیت عزمی هست که امام صلوات الله علیه در حدیث بیان می‌فرمان ائمه خدا علیهم السلام مشیت را دو قسمت می‌کنند، مشیت حتم و مشیت عزم. بعضی وقتها بزرگان علالله مقامهم به خصوص بر همین عنوان اصطلاح گذاری می‌کنند، بعضی وقتها هم برای اینکه افراد بهتر تفهیم بشن و بهتر یاد بگیرن بنابر احادیث دیگر از اهل بیت علیهم السلام اسمش را میگذارن مشیت کونیه و مشیت شرعیه. پس اینجا ابتدا بایستی بدانیم مشیت کونیه و شرعیه منظور همون مشیت حتم و مشیت عزم. مشیت حتم و مشیت عزم یعنی چه؟ مشیت حتم یا به اصطلاح مشیت کونیه یعنی اون مشیتی که خلق در این مشیت مستره، خدا خلق را در اینجا مستر قرار داده. مثل اینکه من زید در این خانواده متولد شدم، این به دست من نبوده که من در یک جای دیگر، در یک خانواده دیگر، در یک شهر دیگر، در یک شرایط دیگر، در یک زمان دیگر، اینها دست من نبوده. به این میگیم مشیت حتم یا مشیت کونیه، به قول مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه به خلقت ذوات تعلق میگیره، یعنی اموری که به دست ما نیست، اموری که به دست ما نیست، ما درش مستریم، ما درش مستریم. این اصرار را کسی نمیتوانه بخواد رفعش بکنه، رفع یک امر بدیهی کرده، یک امر بدیهی. این اصرار، این اصرار را خدا قرار داده به دست ما، پس نیست، به اختیار ما نیست که بخوایم که قبل از اینکه اینجا متولد بشیم بخوایم مثلا این خانواده را، این زمان را، این مکان را، این شرایط را بخوایم عوضش کنیم. بین میگیم مشیت حتم، مشیت حتم. یک مشیت دیگر داریم مقابل این مشیت به نام مشیت عزم یا مشیت شرعیه در اینجا، شرعیه در اینجا، یا به اصطلاح مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه اون مشیتی که به خلقت صفات تعلق میگیره. یعنی چه؟ خدای متعال الحمدلله ما را بینا قرار داده، به ما نعمت چشم و بینای عطا فرموده. این چشم ما بخوایم که با این چشم کتاب اهل حق را بخوانیم، قرآن را بخوانیم، میتوانیم. بخوایم با این چشم گناه بکنیم، مرتکب و آلوده به گناه بشیم، باز هم میتوانیم. در اینجا خدای متعال مشیت خودش را مسحوب میکنه با اراده ما، همراه میکنه با اراده ما. اگر خواستیم قرآن بخوانیم، کتاب حق بخوانیم، خدای متعال به ما حول و قوه عطا میکنه، اراده الهی تعلق میگیره که ما قرآن بخوانیم. اگر خواستیم که ما اینجا با این چشم گناه بکنیم، در اینجا اراده الهی تعلق میگیره بر این که ما در اینجا گناه بکنیم. به این مشیت میگیم مشیت عزم، یعنی خدا ما را اینجا مستر نکرده، یا مشیت شرعیه در اینجا، در این اصطلاح. که در اینجا این مشیت شرعیه را دو قسمش فرمودن، فرمودن که اون جایی که عمل خیر میکنی، عملی که محبوب خدا هست میکنی و اراده خدا به این امر محبوب تعلق میگیره بهش میگیم مشیت محبوبه. در اونجا که برخلاف رضای خدا، برخلاف رضای خدا عمل میکنی، در محل غضب خدا و بغض خدا واقع میشی، اینجا میگیم مشیت مبغوضه. پس این شد یک اصل، این شد یک مطلب کلی از مشیت حتم و مشیت عزم، مشیت کونیه و مشیت شرعیه. پس بایستی جاهاش را بدانیم و بدانیم خدای متعال در اونجا از ما تکلیف میکشه که در مشیت شرعیه هست. خدا هیچ وقت از مشیت کونیش از ما حساب نمیکشه، هیچ وقت از مشیت کونیه حساب نمیکشه. اینجا اگر شخصی در مشیت کونیه فقیرتر خلق شده باشه، کم امکانات تر خلق شده باشه، خدا در حساب از او آسانتر میگیره، چون اینجا این شخص شرایط محدودتری داشته، تنگنا و مضیقه های بیشتری داشته. پس اونجایی که خدا از ما حساب میکشه و تکلیف میگیره در مشیت شرعی هست. این یک اصل. اصل دیگر، بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که اصل التزام و تصدیق به علم خدا هست. علم خدا اولا هست به تصدیق. یعنی چی؟ خدا این شخص را، این زید را که خلق کرده، فرمودن امام علیه السلام، یعنی چی؟ خدا میدانه این زید چه سرنوشتی برای خودش اختیار میکنه. خدا علم داره، خدا میدانه این زید چه سرنوشتی برای خودش اختیار میکنه، این زید آخر کارش، عاقبت کارش به کجا ختم میشه، چه جور ذاتی داره، چه جور عرضی داره. خدا همه اینها را میدانه و به علم خودش، بنابر علم خودش اسباب برای این شخص مهیا و مقدر میکنه، ولی این علم جلو اختیار این شخص را نمیگیره. این نکته بسیار مهمی است. علم خدا جلو اختیار شخص را نمیگیره. خدا میدانه این شخص به کدام جهت حرکت میکنه، به علم خودش برای این شخص اسباب مهیا میکنه و این شخص به اختیار خودش، به اختیار خودش، یعنی این شخص خودش بینی و بین الله میدانه، بینی و بین الله میدانه این راهی که حرکت کرد، این راهی که رفت، در اینجا خدا این شخص را مجبورش نکرده بود، این از روی ذات خودش، از روی جوهر خودش یک همچون میلی داشت. هر کسی بین خودش و بین خدای خودش خوب میدانه چه کاره هست. ان الانسان علی نفسه بصیره. اگر چه در دید من زید، در دید من شخص سادسی که نگاه میکنم، در دید ظاهر بین من ببینم که خب این بیچاره اینجا مظلوم واقع شده، اینجا چه عملی هست، چه مصیبتی هست بر سر این آمده، یا چه جور این اسباب بوده در زندگی این مهیا شده، ولی هر شخصی بین خودش و خدای خودش میدانه چه جور حرکت کرده، چه جور حرکت میکنه، و خدا این شخص را به عدل خودش با او حساب و کتاب میکنه، نه اینکه برش ظلم بکنه، نه اینکه برش جبر واقع کنه. یعنی خدا به این شخص میرسانه، میفهمانه، شخص میفهمه، بعد از فهمیدن مخیرش میکنه، بعد از اختیار او را در یک امری قرار میده که صاحب اختیار باشه، صاحب تمکن باشه، بعد اراده خودش را قرینه با اراده این شخص میکنه. پس خدا برای هر شخصی به عین انصاف رفتار میکنه، به عین انصاف. اگر چه ممکن هست گفتیم در ظاهر شخص ظاهربین، در دید ظاهربین خلاف این مطلب را ببینه، ولی بایستی بدان علم الهی اولا به تصدیقه. و همینجور در ادامه احادیثی که بزرگوار علی الله مقام بیان فرمودن، در تفاصیل همین مطالبی بود که عرض کردیم، یعنی چند مطلبی که چند اصلی که بیان کردیم در حول و حوش در اطراف همین چند اصل هست. بعضی جاها تعمق بیشتر میکنن، بیشتر در اینجا تفصیل میدن، و همینجور در هر حدیثی به مناسبت بزرگوار علی الله مقام امری را ذکر میکنن. آخر حدیثی که خواندیم از امام صادق علیه السلام بود چون خواندیم فقط ترجمهش را میخوانیم تا توضیح بزرگوار را انشاءالله تحقیق کنیم. سوال شد از امام صادق علیه السلام از کجا به اهل شقاوت، از کجا به اهل معصیت شقاوت ملحق شد تا اینکه خدای متعال در علم خودش به اینها به عذاب رفتار کرد. امام صادق علیه السلام فرمودند ای شخص سوال کننده، خدای متعال میدانست که هیچ شخصی نمیتوانه به حق خدایی خدا قیام بکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ شخصی استحقاق خلقت و آفرینش نداشت، طلبی هم ما از خدا نداشتیم ما را خلق کنه. خدای متعال به رحمت خودش و فضل خودش ما را آفریده، نه استحقاقی داشتیم نه طلبی داشتیم. حالا چرا ما را آفریده؟ اون را انشاءالله درش مفصلا وارد میشیم. قبلا هم اشاره کردیم خدا از رحمت خودش و فضل خودش ما را آفریده. قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرح المؤمنون. پس حضرت ابتدا فرمودن که احدی از خلق نمیتوانه حق خدایی خدا را به جا بیاره، استحقاق آفرینش نداره، طلبی هم از خدا نداره. پس چون خدای متعال دانست این مطلب را، برای اهل محبت قوه بر معرفتش را عطا فرمود، قوه بر معرفتش را برای اهل محبت عطا فرمود و از اینها سنگینی عمل را برداشت. سنگینی عمل را، اون عملی که میخواستن عمل خالصی که از اینها صادر بشه و اینها قدرت این عمل را و قوت این عمل را نداشتن، خدا تدبیر کرد برای اینها که اینها بتوانن موفق به عمل خالص بشن. خب تدبیر خدا را هم میدانید، یک کلمه بخوایم تدبیر خدا را اگر خلاصه کنیم بیانش کنیم، یعنی سید الشهدا صلوات الله علیه. خدا سنگینی عمل خالص را از اهل محبت برداشت، اینها بتوانن موفق بشن بر عمل خالص. بعد امام علیه السلام فرمود که و خدای متعال به اهل معصیت قوت عطا فرمود که بتوانن معصیت بکنن. خدا میدانه این شخص معصیت اختیار میکنه، خدا بر او قوت عطا فرمود که بتوانه معصیت را به جا بیاره، جاری کنه از دستش معصیت را، این شخص اهل معصیت. لسبق علمه فیهم، چون علم الهی سبقت داشت درباره این شخص، میدانست خدا این شخص چه کاره هست. ولم یمنعهم اطاقت القبول من، و خدا این شخص را از این شخص من نکرد که نتوانه معصیت کنه، منعش نکرد که نتوانه شقاوت به کار ببره. خدا این را مختارش گذاشت و چون دید که این اراده معصیت داره، برش قوه و قدرت معصیت کردن عطا فرمود. یک نمونه خیلی بارزش را بخوایم نگاه بکنیم، در جریان همین دومی هست لعنت الله علیه. چقدر خدا به انصاف رفتار میکنه، چقدر حجت خدا منصفه. یعنی تا اون لحظه آخر دستگیری میکنن، این شخص خودش این سرنوشت را برای خودش اختیار میکنه. در اون لحظه آخرش، لحظه خلاصه واصل شدنش، وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه بر بالینش حاضر شدن، همونجا هم حضرت بهش فرمودن که اگر بری جبران کنی این قصر خلافت را، اگر جبران کنی، من از جانب زهرا سلام الله علیها و از جانب خودم تو را حلالت میکنی. آخه چقدر حجت خدا اهل انصافه. یعنی خود پسر همین دومی عبدالله بیان میکنه در اون حدیث که چه انصافی کرد، چه رحمتی کرد امیر المومنی. چه جواب میده؟ النار ولل آرین، به اختیار خودش این سرنوشت را انتخاب میکنه. پس این اسبابی که خدا برای این مهیا کرد، بتوان قصب خلافت کنه، بتوان این همه جنایت به جا بیاره، این همه ظلم بکنه به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، در اینجا در این آخر کارش میبینیم خدا چه خوب میدانست این چه کاره هست. خدا چه خوب میدانست این چه کاره هست، خداست اولا به تصدیق. بعد میفرماد امام علیه السلام لأن علمه اولا به حقیقت تصدیق. چقدر بر این مسئله اصرار دارن. کلید حل این معما انشاءالله اگر که خواستیم به نتیجه انشاءالله عنایت بشیم از طرف امام علیه السلام برسیم، کلید حل این مسئله همین علم خدا هست اولا به تصدیق. علم خدا هست اولا به تصدیق. فوافق و ما سبق لهم فی علمه. پس اینها بر همون طوری که علم خدا سبقت گرفته بود به همون جور جاری شدن، به همون جور یعنی اختیار کردن خودشون را، سرنوشتشون را. و انقدر و انیعت و خلالن تنجیهم عن معصیته. اگرچه می توانستن اینها خودشون را از این معصیت نجات بدن، یعنی خدا به اختیار بر اینها جاری کرد. همین قضیه دومی، کسی در همین قضیه اگر که خیلی عمیق بشه تعمق بکنه میبینه انصاف خدا و حجت خدا را. اگرچه میتوانن برای خودشون اینجا اختیار بکنن، برای خودشون این سرنوشت بد را اختیار نکنن، به راه خیر، به راه نور حرکت بکنن، اگرچه میتوانن، ولی به اختیار خودشون این کار را انجام نمیدن. یعنی اگر نگاه کنیم با خودمون تصور کنیم، شخصی در حال احتضاره، دیگه به قول معروف هر خرقلتی که خواسته زده، این دیگه هر کار خواسته کرده، دیگه فرصتش در این دنیا تمامه. دیگه نیست بگه آقا مثلا یک دو روز دیگر، یک هفته دیگر، یک ماه دیگر اینجا هست، از این فرصت باقی مانده یک لذتی ببریم. تمام شده، وقت این شخص تمامه، داره مشاهده میکنه، داره اون تابوت آتشین را، تابوت نار را میبینه، داره اونجا جزع و فزع هم میکنه، داد و فریاد میزنه، داره میبینه، مشاهده میکنه، وقتش تمام شده، داخل در این تابوت آتشین میشه. اونجا میان دستش را بگیرن، این همه جنایت کرده، دستش را بگیرن اگر که جبران بکنین تو که وقت تمام شده، همینقدر جبران کن که اینهایی که گمراه شدن همینها برگردن، همینجا همینقدر بگو من اشتباه کردم، بگو ما این را از روی ظلم قصد کردیم، همینجا بگو من غلط کردم این کار را کردم، تمام شد، همین یک کلمه را بگو که این را ما ظالمانه قصد کردیم این ولایت را. داری داخل در تابوت آتشین میشی، دیگه وقتت هم فرصتت هم در دنیا تمامه. حضرت میفرمان ما ضمانتت میکنیم، تو را حلالت کنیم. چه میگه؟ النار ولل آر، من داخل در این آتش میشم، این داد را، این فریاد را، این جزع را، این فزع را داره میبینه، داره ازش ظاهر میشه، میگه داخل در این آتش میشم ولی آر را نمیپسندم. آخه ملعون، تو که توی دنیا نیستی آر را بکشی، تو که دیگر در دنیا نیستی که ذلت و آر اهل دنیا را ببینی، تمام شد دنیای تو، تمام شده. پس خدا میدانه، علم خدا اولا به تصدیقه. کسی که ذاتن خلاف داره، کسی که ذاتن مخالفت داره، ذاتن دشمنی داره با محمد و آل محمد علیه السلام، خدا میدانه این چه مسیری را اختیار میکنه، میدانه مسیر با صاد، یعنی سرنوشتی این به کجا ختم میشه. پس حضرت میفرماد که علم الهی اولا به تصدیق. اگرچه این شخص میتوانست اختیار بکنه که عاقبتش به اینجا به این آتش ختم نشه. و هو معنا شاء ما شاء، و این هست معنا، این که خدا بخواد آنچرا که میخواد، معنا شاء ما شاء و هو سر انتها، و این سری هست که در اینجا این حدیث شریف به پایان میرسه. میفرماد که انظر، این توضیح مولا کریم هست، علی الله مقامه، انظر کیف بینه ان الله کان یعلم خلقه. نگاه کن چجور بیان میفرماد امام صلوات الله علیه که خدا میدانه، خبر داره از خلق خودش. و انهم الی ما سایرون، با ساده نگاه کن اینها سرنوشتشون به کجا ختم میشه. خدا میدانه اینها سرنوشتشون به کجا ختم میشه، یعنی چه اختیار میکنن. خدا میدانه، ما که نمیدانیم. خدا میدانه، ما فقط ظاهر را میبینیم. خدا میدانه این شخص سرنوشتش را به کجا اختیار میکنه، سرنوشتش به کجا ختم میشه. و کیف بین انه کان یعلم المطیعین. میفرماد نگاه کن خدا، که امام علیه السلام بیان میفرماد که چجور خدا خبر داره از اونهایی که اهل اطاعتن. فلما علم منهم العجز اعانهم بالقوه. چون خدا از اینها دید و خبر داره، میدانه اینها نمیتوانن، اهل اطاعت، اهل محبت، ولی نمیتوانه موفق بر عبادت خالص بشه. اعانهم بالقوه، خدا بهش قدرت میده، قوت میده، خدا تدبیر میکنه بتوانه از این شخص عمل خالص سر بزنه. تدبیر خدا، سید الشهدا صلوات الله علیه، تدبیر خداست. این فضل برای مؤمنه، خدا به فضل خودش با این مؤمن رفتار میکنه به برکت حسین علیه السلام. چون میدانه اگر سید الشهدا صلوات الله علیه گناهان این مؤمن را، اگر نقص های این مؤمن را حضرت به دوشش نگیره، این مؤمن موفق بر عمل خالص نمیشه. چون خدا میدانه تدبیر میکنه برای مؤمن، مؤمن به تدبیر الهی به اختیار خودش تمنا میکنه شهادت را در رکاب حضرت صلوات الله علیه. این تدبیر خداست و مؤمن اینجا موفق میشه، خدا کمکش میکنه. مؤمن اینجا موفق میشه بر این که ازش عبادت خالص صادر بشه. و یعلم العاصین، خدا خبر داره از شخص معصیتکار. فلما علم انهم لا یقدرون علی ما یحبون اعانهم بالقوه. چون خدا میدانه این نمیتوانه بر اون چیزی که محبت داره برسه، خدا این را هم اعانتش میکنه. نمد ها ادا و ها ادا. اینجا سید الشهدا صلوات الله علیه، آل محمد علیه السلام، در این دولتی که دولت شب هست به لباس مقهوریت ظاهر میشن، کمک میکنن اهل خلاف را، اهل مخالفت را، دستشون را باز میگذارن. اینا هرچه دوست دارن، دلشون میخواد کینه هایی که در دل داشتن که ابراز بدن، بیان در خانه امیرالمومنین، در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، بتوانن هر کینه ای که در دل داشتن بتوانن ابراز بدن. امیرالمومنین صلوات الله علیه تدبیر میکنن که دست های مبارکشون را ببندن. اصلا همین ها به حول و قوه علی حرکت میکردن، همین ها به حول و قوه امیرالمومنین حرکت میکردن. حضرت تدبیر میکنن که دست های حضرت را به ظاهر ببندن. حضرت اینها را جسور میکنن، اگر وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله نبود، اون وقت میدیدید که نمیتوانید داخل در خانه امیرالمومنین بشید بی اذن. اگر وصیت پیغمبر نبود، اون وقت خلاصه مشاهده می کردید که نمی توانید به این راحتی داخل در این خانه بشید، جرأت نداشتید اینجا داخل بشید. حضرت اینها رو جسورشون می کنن، به اینها جرأت می دن. یعنی من امیرالمومنین دست هام را بستم، تو هر غلطی دلت می خواد، هر چه در دل کینه داری ابراز بده. پس خدا اعانت می کنه اهل معصیت را، اهل خلاف را، تا بر اون چیزی که دلش می خواد بتوانه برسه. از این طرف اهل حق را اعانت میکنن، از اون طرف اهل معصیت را. ولولا قوته ما اطاع مطیع ولا عصاه عاص. اگر قوت خدا نبود، نه اطاعت کننده میتوانست خدا را اطاعت کنه و نه اسیان کننده میتوانست به خدا اسیان ببرزه. و علمه اولا به حقیقت تصدیق. باز دوباره علم خدا اولا هست به حقیقت تصدیق. خدا میدانه و این شخص خبر داره چه کار است. ان الانسان علی نفسه بصیره، شخص بین خودش و خدای متعال خبر داره چه کار است و علم خدا اولا به تصدیقه. فوافق و ما سبق لهم فی علمه، پس به اون مسیری، به اون روشی، به اون سرنوشتی جاری میشن که خدا در علم خودش خبر داشته. و هم مع ذلک قادرون علی ترک المعصیه، با وجود که اینها قادر بودند و قادر هستند که دست از معصیت بردارن. یعنی حجت خدا صلوات الله علیه برای اینها، برای اتمام حجت بر اینها در مواضعی که خود اینها خوب خبر دارن، حجت علیه السلام میاد دستشون را بگیره، میاد اینها را متذکر میکنه، اتمام حجت میکنه. ما خبر نداریم، حجت میدانه و این شخص میدانه، خدا میدانه و این شخص میدانه، و این شخص نمیخواد و نخواسته که به این جهت حرکت کنه. علم خدا هست اولا به تصدیق. حدیث بعد، وقیل لابی الحسن الرضا علیه السلام ان بعض اصحابنا یقول بالجبر و بعضهم یقول بالاستطاعه. عرض شد خدمت حضرت رضا صلوات الله علیه که بعض از اصحاب ما، یعنی بعض از شیعه دوستان ما، قائل به جبر هستند و بعضی ها هم قائل به استطاعت هستند. اینجا منظور از استطاعت یعنی قدری مذهب هستند. میگن که خدای متعال اینجور قرار داده که تفویض شده به این بنده قدر الهی، اراده الهی. بعضی ها از این طرف افتادن، بعضی ها از طرف مخالفش افتادن، هر دوشون هم اشتباه میکنن. حضرت چه فرمودن؟ قال اکتب بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودن بنویس، کاغذی بردار، این عبارتی را که من بیان میکنم فرمایش میکنن امام علیه السلام، فرمودن عبارت را بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی ابن الحسین، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم فرمایش امام سجاد را صلوات الله علیه. فرمایش حدیثی را از امام سجاد علیه السلام حضرت رضا صلوات الله علیه به این شخصی که سوال کرده بیان می فرمان، دستور می دن بنویس. قال الله عز و جل، خدای متعال می فرماد، حدیث قدسی هست، از قول خدای متعال. خدای متعال فرمود یا ابن آدم، ای فرزند آدم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء، ای فرزند آدم به مشیت من هست که تو هر چرا که میخواهی اراده میکنی. یعنی اگر تو اراده میکنی به هر سمتی حرکت بکنی، از مشیت من خدا خارج نیست. به این مشیت چه مشیتی میگیم که همیشه همراه با اراده و مشیت خلقه؟ مشیت عزم، یا همون مشیت شرعی. احسن، مشیت شرعیه. و به قوتی ادیت فرائضی، هر کاری هم که از فرائض را که به جا می آری، هر عملی را که به جا می آری و ادا می کنی به قوت منه. من اگر بر تو قوت ندم، بر تو قدرت ندم، نمی توان هیچ کاری انجام بدی. به حول و قوه من هست، ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله، ما شاء الله کان و ما لم یشأ لم یکن. من اگر بخوام، اگر به تو حول و قوه بدم، می توانی بکنی. این هم مورد دوم. و به نعمتی قویت علی معصیتی، به نعمت خودم به تو قوت دادم که بتوانی معصیت انجام بدی. معصیتی که انجام میدی این هم به اعانت من هست، به حول و قوه من هست. تو را مجبور نمی کنم بر طاعت و مجبور هم بر معصیت نمی کنم. جعلتو که سمیعا بصیرا، تو را قرار دادم سمیع و بصیر، یعنی تو را آگاه کردم، آگاهت کردم، بهت نشان دادم، بهت اتمام حجت کردم. من حجت را به تو رسانیدم، فهمانیدم، تو فهمیدی، چون من خواستم تو بفهمی. من از اینجا به بعد از تو حساب میکشم. خیلی نکته مهمی هست. تا خدا نفهمانه، تا خدا نرسانه، تا شخص نفهمه، تا شخص اختیار بر خیر و شر نداشته باشه، خدا اینجا احدی را حساب کشی نمی کنه. خدا خیلی صاحب انصافه، حجت خدا منصفه. پس من تو را آگاهت کردم، سمیع و بصیرت قرار دادم، به تو رسانیدم امرم را، حکمم را. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. هرچه خوبی از تو جاری شد، این خوبی ها از جانب خدا بود، و هرچه بدی از دست تو جاری شد، بدی ها از دست خودت بود، از جانب خودت بود. این را هم وجهش را بیان کردیم. یعنی چه؟ یعنی من تو را صاحب اختیار قرار دادم بر خوب بودن و بر بد بودن، و بدون این که استحقاق داشته باشی، بدون این که استحقاق داشته باشی، من ابتدا کردم بر تو نعمت و منت گذاشتن. کل نعمک ابتدا، من ابتدا کردم که تو را هدایتت کنم، من ابتدا کردم به سوی تو حجت بفرستم، من ابتدا کردم تو را آفریدمت. همه نعمت ها ابتدایی از جانب من بود. اگر آمدی موافقت کردی من را، اگر خودت را اختیار کردی در نیت خودت، در بر اساس اون استعداد خودت، بر اساس قابلیتی که داشتی، اگر موافقت کردی مرا، خب متصف به صفات من شدی و این صفات را من به پای خودم برمی‌دارم. نمازت را، روزت را، اعمالت را، من اینها را به پای خودم برمی‌دارم. هرچه از تو خیر و خوبی جاری میشه، من خدا این را به پای خودم برمی‌دارم و این نعمت هست برای تو. اگر خدا بخواد نمازهای ما را به پای ما حساب کنه که بیچاره میشیم. یک جای مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان این از جمله بزرگترین اسراره که خدا طاعات و عبادات مؤمن را به پای خودش برمی‌داره، نه به پای این شخص مؤمن. پس هر چه خوبی کردی، من خدا تو را موفق کردم بر خوبی، من خدا تو را متصف کردم به صفات خودم، به صفات اولیاء خودم، به صفات خوب بودن. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اگر هم بدی کردی، به سوء اختیار خودت بوده، به سوء اختیار خودت بوده. ما اصابک من سیئت فمن نفسک. فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در مقدمه کتاب کفایه خواندیم، حق و باطل، کفر و ایمان کجا پیدا میشه؟ کفر و ایمان کجا پیدا میشه؟ بعد از دعوت انبیاء علیهم السلام پیدا میشه. قبل از دعوت حجت، قبل از ابلاغ حجت، قبل از اتمام حجت، کفر و معنا، کفر و ایمان معنا نداره. اصلا قبل از دعوت حجت که نه شخصی کافره نه شخصی مؤمنه. کفر و ایمان بعد از این پیدا میشه. خدا ابتدا میکنه به نعمت ابلاغ حجت، به نعمت فرو فرستادن حجت، به نعمت فهمانیدن. خدا نعمتش را ابتدا میکنه، به این شخص اختیار میده، قوت میده بر خوب بودن، بر بد شدن. بعد که این شخص آمد به سوء اختیار خودش بدی را اختیار کرد، به سوء اختیار خودش، اینجا کفر خلق میشه. قبل از اینجا شخص تا کسی کافر نمیگه. به شخصی که نرسیده، نفهمیده، اختیار نداشته که کسی کافر نمیگه. در نزد خدا به این شخص کافر گفته نمیشه. شخص کافر یعنی شخصی که بهش رسیده، فهمیده، به سوء اختیار خودش آمده، کفر ورزیده. پس هرچه که بدی کردی، بدیها را خودت کردی، به سوء اختیار خودت کردی. و ذالک انی اولا به حسنات کمنگ. برای همین است که من خدا اولا هستم به خوبیهای تو از خود تو. من خدا خوبی های تو را به پای خودم برمی دارم. می دانستم تو نمی توانی عمل خالص بکنی، همینقدر خواستی آدم خوبی باشی، همینقدر نیت خوب بودن داشتی، می خواستی آدم خوبی باشی، من خدا آمدم طاعات تو را، عبادات تو را که همش ناقص بود، همش خراب بود، آمدم اینها را به پای خودم حسابش کردم. من هستم اولا به حسنات تو از تو و انت اولا به سیئات کمنی. تو به بدیهای خودت تو از من اولاتری. من نمیخواستم تو بد باشی، من راضی نبودم به هلاک تو، من میخواستم دستت را بگیرم، من میخواستم نجاتت بدم، من هی نعمتها را ابتداءً برای تو فرستادم، آگاهت کردم، ولی تو به سوء اختیار خودت آمدی بد شدی. پس این بد شدن تو اولا هستی به این بد شدن از من، این بد شدن منصوب به تو هست، نه منصوب به من، منصوب به تو هست. و ذالک انی لا اسأل عما افعل، و این هست این که من از اون کاری که انجام میدم سوال نمیشم. خدا محل بازخواست کسی واقع نمیشه. یعنی چه؟ یعنی کسی بر خدا حجت نداره. خدایا تقصیر تو بود اینجور شده، خدایا تقصیر تو بود من جهنم رفتم، خدایا تقصیر تو بود من نتوانستم آدم خوبی باشم. کسی نمیتوانه خدا را بازخواست بکنه، چون خدا به نعمت ابتدایی خودش رفتار کرده، خدا به نهایت انصاف رفتار کرده. این شخص اگر بد شده به سوء اختیار خودش بوده. گفتیم خدا در مشیت کونیه کسی را حساب نمی کشه، خدا در مشیت کونیه حساب نمی کشه، در مشیت شرعیه جایی که اختیار شرعی قرار داده حساب می کشه. پس اگر شخصی بد میشه، شخصی بدی میکنه، بد میشه، این شخص حجتی بر خدا نداره، هیچ حجتی بر خدا نداره. بعد میفرماد و هم یسالون، پس مردم هستن که محل سوال واقع میشن، مردم هستن که خدا بر مردم حجت داره، کسی بر خدا حجت نداره، خدا بر مردم حجت داره. قد نظمت لک کل شیء تورید انتها. بعد حضرت فرمودن صلوات الله علیه، حضرت رضا صلوات الله علیه، ای شخص سوال کننده، هر چیزی را که خواستی، یعنی تو از من سوالی کردی. بعضی ها به این راه رفتن افراطی شدن، بعضی ها به راه مخالفش رفتن تفریطی شدن، بعضی ها به جبر افتادن، بعضی ها به تفویض افتادن. من برای تو مطلبی را بیان کردم، مطلبی را نوشتم، نوشتی مطلبی که من بیان کردم، املای من را نوشتی، که در این املایی که من برای تو کردم کل شیء تورید، هر چرا که خواستی بدانی به این واسطه فهمیدی. بعد توضیح و شرح مولا کریم هست علی الله مقامه به ابی آل محمد و امی صلوات الله علیهم اجمعین، پدر و مادرم فدای آل محمد علیهم السلام، کلامهم نور، کلام این بزرگواران نوره و امرهم رشد، امر این بزرگواران هست هدایتگره، انسان را بینا میکنه، انسان را رشدش میده، بالغش میکنه، آگاهش میکنه. انظر، نگاه کن، دقت نظر کن، کیف اثبت ان کینونت العبد به مشیت الله. نگاه کن حضرت چجور اثبات فرمود که کینونت بنده به مشیت خداست، یعنی این بنده مخلوق به خلقت الهیه هست، از اراده خدا، از مشیت خدا که خارج نشده. هیچ امری، هیچ واقعی، هیچ فعلی، هیچ فاعلی از مشیت الله خارج نمیشه. فافعاله تابعت لها البته، پس هر فعلی هم که از این بنده صادر میشه، این فعل به مشیت خداست. اما خدا دو نوع مشیت داره، یک مشیت کونیه، یک مشیت شرعیه. در مشیت شرعیه وقتی خدا میخواد این کافر بشه که این شخص به سوء اختیار خودش کفر را اختیار میکنه، پس در هیچ حالی فعل این بنده از مشیت خدا خارج نمیشه. فکلها به مشیت الله، پس کل افعال این بنده به مشیت خداست. و ان العبد لا یقدر على طاعت و معصیت الا بقوته و نعمته، بنده قادر نیست بر طاعت خدا و همینطور بر معصیت خدا مگر به قوت خدا، مگر به نعمت خدا، به قوت خدا، به قدرت خدا. خدا بایستی حول و قوه عطا کنه، قدرت و قوت عطا کنه به این بنده، به توانه و به نعمت خدا. این دقت نظر داره، ظریفه. یعنی چه به نعمت خدا؟ یعنی خدا نعمتهاش کل و نعمه که ابتدا، خدا نعمتهاش ابتداییه. یعنی چه؟ یعنی خدا این بنده را بهش رسانیده، حجت را فرستاده، رسانیده، فهمانیده، فهمیده، خدا نعمتش را تمام کرده، خدا حجتش را تمام کرده. این بنده به سوء اختیار خودش آمد معصیت کرد، قبل از فرستادن حجت معصیت. و ایمان معنا نداره. معصیت کجا پیدا میشه؟ وقتی خدا نعمتش را تمام کنه، حجتش را بفرسته، بفهمانه، بفهمه این شخص و اختیار داشته باشه. اینجا معصیت معنا پیدا میکنه. پس به نعمت خدا هست این شخص توانست معصیت کنه. ثم بین، بعد حضرت صلوات الله علیه بیان فرمودن، ان الحسنات من الله و هو و اولا بها، حسنات، خوبی ها، طاعات از جانب خداست، خدا اولا هست به این حسنات از خود این بنده. انا صلات المؤمنین و صیامهم، من امیر المؤمنینم، نماز و روزه این اهل ایمان. یعنی نماز و روزه مؤمنین را من امیر المؤمنین به پای خودم حسابش میکنم. نمیگم آقا این نماز و روزه مال این گردن شکسته است، نماز من علی هست از این مؤمن صادر شده، روزه من علی هست از این مؤمن جلوه‌گر شده. پس خدا اولا هست به حسنات از خود این بنده مؤمن. لأنها، چرا؟ صفت و مشیته، چون مطابق با مشیت خداست، چون خواسته خودش را متصف کنه، چون خواسته متابعت کنه، متابعت کنه، تبعیت کنه، فرمان پذیری کنه محمد و آل محمد علیهم السلام را. اگرچه ناقص بوده، اگرچه ضعیف بوده، خدا قدرتش میده، قوتش میده بتوان عمل خالص بکنه. علمها العبد و وفقه لها، خدا یادش میده، خدا توفیقش میکنه، خدا تدبیر میکنه. خدا سید الشهدا را صلوات الله علیه با سید الشهدا علیه السلام این معامله را میکنه، تدبیر میکنه با حسین علیه السلام. رسول الله، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله، با حسین صلوات الله علیه مینشینن، چاره اندیشی میکنن، معامله میکنن که چجور این امت مرحوم را نجاتشون بدن، چجور از اینها عمل خالص صادر بشه. خدا توفیق میده، خدا تعلیم میکنه به اهل ایمان. و سیئات و من العبد، از اون طرف سیئات از جانب این بنده هست، به سوء اختیار خودش کرده، خدا که راضی نبوده، امام علیه السلام راضی نبوده، این به سوء اختیار خودش گناه کرده، بد شده. سیئات و من العبد و هو و اولا بها، خود این بنده اولا هست به بدیهای خودش. لأنها من صفاته، چون از صفات خودش است، از سوء اختیار خودش هست، خدا راضی نبود به این هلاکت. و سیأتی شرحه مفصلا، و انشاءالله شرح این مطلب باز مفصل ذکر خواهد شد انشاءالله. بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.